الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا فظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فمزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ ولدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سوره مبارك سبك در مكة نازل شد. همونطوری که ملاحظه فرمودید عناصر محوری این سوره مکی اصول اعتقادی است از یک طرف و خطوط کلی فقه و حقوق است از طرف دیگر. برای اینکه مطلب برهانی محض نشود از علوم تجریدی به تجریبی هم تنزل بکند قصص انبیا و امم را در خلال آیات این سوره به مانند آن مطرح میکنند. در این سوره سبع قصه قوم سبع را ذکر کرده. سبع نام یکی از نیاکان و اجداد این قوم بود که در یمن به سر می برده. خدای سبحان به اینها نعمتهای ظاهری فراوان داد، هم درون مرزی هم برون مرزی، هم مربوط به شهر و دیاری که در او به سر می بردن، هم مربوط به منطقه هایی که حوزه سفر و قلمرو مسافرت اینها بود، هم داخلی شهر را از هر نظر تأمین کرد، هم خارج شهر را برای مسافرت های ییلاقی و قشلاقی. این اگر میخواستن مسافرت کنند بر اینا سخت نبود. شهرها و قریه هایی که در اون منطقه بود، یعنی از یمن تا شام این همه فاصله، همه سرسبز بود. فاصله شهرها بسیار کم بود، فاصله روستاها بسیار کم بود. اینا نیازمند نبودن که زاد و راهله زیادی تهیه کنن در زمان کمی از شهرشون به شهر دیگر یا از روستاشون به روستای دیگر برسیدن. هم شب می توانستن در آبادی به سر ببرن، هم روز گرفتار کمبود آذوقه و ذات و راحله نبوده. این نعمت ها را خداوند چه درون مرزی چه برون مرزی به اینها عطا کرد. درباره نعمت درون مرزی آیه 15 همین سوره بود که فرمود لقد کامل سبعین فی مسکرهم آیت و جنتان ان یمین و شمال. شما وقتی وارد شهرشون میشید دو طرفش باغ ها و بوستان های سرسبز و خرم و پرمیوه بود. این مال خصوص درون مرزی. در باره برون مرزی هم آیه 18 فرمود بین که وجعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره. بین یمن تا شام کل این منطقه سبز بود، قریه ها ظاهر بودن، یعنی وقتی وارد یک محله می شدید محله دیگر رو می دیدید. این چه این نبود که شما باید از این بیابان کویری عبور کنید مثل فعلی. تمام این منطقه ها سبز بود، یک دیگر را می دیدن و با خبر بودن. مطلب دیگر سنت الهی را بیان می کند در دعای که خدا نعمتی را که به قومی مرحمت کرد هرگز از اونها نمی گیرد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم ذلك بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم. این دو تا آیه است در دو بخش قرآن که خدا نعمتی را که به یک خانواده یا به یک روستا یا به یک شهری داد هرگز از اینها نمیگیرد مگر اینکه اینا خودشون نعمت را بگیرند. این نعمت ها گاهی به این است که بیراهه بروند با دست خودشون این بساطشون رو به هم بزنن، گاهی کاری میکنن که به دست خودشون رو با دست دیگران کار رو انجام میدن. انسان میتواند دو تا کار بکند، یکی این که با دست خودش و با دست مؤمنان بساط زندگیش رو گرم و با فروغ بکند، گاهی میتواند به عکس بیراهه برود که زندگی خود را به دست خود و به دست دیگران ویران کند. این که در سوره مبارکه 8 فرمود یخربون بیوتهم به ایدیهم و ایدی المؤمنین همین طور بود. یهودی های مدینه کاری کردند که مجبور شدن هنگام کوچ کردن و حرکت از مدینه به بیرون مدینه بخشی از خانه ها را خودشون خراب بکنند، بخشی از اون خانه ها را هم مؤمنین خراب بکردن. خب گاهی انسان کاری میکند که با دست خودش بساط خودش رو به هم میزند، دیگران هم در به هم زدن خانه او رو کوبش میکنند. گاهی هم کاری میکند که با دست خودش بنای خوبی، اساس خوبی، زندگی خوبی تعیین میکند، دیگران هم او رو کمک میکنند. این برای هر دو گروه ممکن است. مردان الهی هستند که کمک کار مؤمنان باشند، همون مردان الهی هستند که علیه تبهکاران قیام بکنند. پس هم یخربون بیوتهم به ایدیهم و ایدی المؤمنین درست است، هم یبنون و یؤسسون بیوتهم به ایدیهم و ایدی المؤمنین درست است. حالا گاهی مؤمنینن، گاهی فرشتگانن و مانندان، بالاخره مأموران الهیان، خواه در تخریب خواه در تأسیس. فرمود ما همه نعمتها را به اینها دادیم. اینها یک دشمنی داشتن خوناشام و قسم خورده. این دشمن قسم خورده همون شیطان است که سوگند کرد به خدای سبحان عرض کرد به عزت که لوغ بیان نام. این که بگن دشمن قسم خورده یعنی همین ابلیس. این به عزت خدا قسم یاد کرد که انسانها را گمراه بکنند، ولی خدای سبحان فرمود به این که تو هیچ سلطه برها نداری، من به اینها عقل و فطرت دادم که چراغهای الهیان در درون، وحی و نبوت فرستادم چراغهای الهیان در بیرون، هیچ سلطه تو برها نداری مگر اینکه اونا خودشون تو را بر خود مسلط کنن، وگرنه تو وسوسه داری. در قبال وسوسه تو الهام فرشته های وام هست، فالهمها فجورها و تقواها هست، دعوت انبیا و مرسلین و علیهم السلام هست. این تو نیست که تو بتوانی بر اونها مسلط بشی مگر اینکه اینها خودشون بیان تحت سلطه تو، تو را بر خود مسلط کنن. تو سوره مبارک ابراهیم همینطوره، تو سوره مبارک هجر همینطوره، تو سوره مبارک سبع که محل بحث از همینطوره. در بحث سوره مبارک ابراهیم که در بحث دیروز اشاره شد او رو خوب قبلا خوندیم، در سوره هجر فرمود هازا سراتون علیه مستقیمون ان عبادی لیس لکه علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. خب اگر یک گمراهی عمدن بیاید زیر پرچم تو، تو را به مطبوع بودن و مطاع بودن بپذیرد، این تقصیری که زین نیست، تو بر اینها مسلط نبودی، اینها آمدن تحت سلطه تو. بنابراین این جبری در کار است، نه اضطراری در کار است، نه الجایی در کار است، نه اجباری در کار است، هیچی در کار نیست. همین مطلب را خود ابلیس در قیامت اعتراف میکند که در سوره مبارکه ابراهیم بود که در بحث دیروز اشاره شد. آیه سوره مبارکه هجر که فرمود لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، همین مضمون در سوره مبارکه هجر بود، در همین سوره مبارکه سبع محل بحث است. فرمود به اینکه تو هیچ سلطه‌ای بر آنها نداری مگر اینکه اونا تحت سلطه تو بیان و تو را بر خود مسلط کنن. آیه 21 سوره سبع است: و ما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخره ممن هو منها فی شک. برای اینکه مسئله از قصه به در بیاید و از جزئی به کلی منتقل بشود، قرآن همین کارو بکند. میفهمید این که درباره قوم سبع گفتیم، این برابر با سنت ما بود. سنت ما هم ترک شدنی و تغییر پذیر نیست، نه تبدیل می شود نه تحویل. نمی شود این سنت را رأسا گرفت، نمی شود چیزی دیگر را جای سنت ما گذاشت، برای اینکه کسی قدرت ندارد در نظام کلی اثر بگذارد، سنت الهی را بگیرد جایش خالی باشه، و همچنین قدرت ندارد سنت الهی را بگیره چیزی دیگر جای سنت الهی بگذارد. نه تحویل پذیر است نه تبدیل پذیر. نمی شود او را گرفت به جاش خالی باشه، نمی شود او را گرفت بدل براش گذاشت. برای اینکه مسئله از قصه به در بیاد، از جزئی به کلی منتقل بشه، روشن بشه که اختصاصی به یمن و سبع و شام و فاصله بین یمن و شام و قوم سبع ندارد، اصل کلی را ذکر میکند که در هر عصر و مصری شیطان اگر بخواهد بر کسی مسلط بشود، تنها راهش وسوسه است. و وسوسه درست معصیت است، او حق این کار را ندارد تشریعاً، لکن هیچ اجباری و اضطراری و الجایی را هم به همراه ندارد. او وسوسه می کند، ما هم افراد امتحان بکنیم، چراهای درون و بیرون هم روشن هست و وسوسه ظلمانی ابلیس هم از یک طرف به گناه دعوت میکند. بعد از اینکه جریان قوم سبع را ذکر کرد، بعد از جزئی به کلی منتقل میشوند: ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه. ابلیس گمانش این بود، گفت لا تجد اکثرهم شاکرین، من اونها رو گمراه میکنم، اکثری راه شکر و سپاسگزاری رو فراهم نمیکنم. این رو با گمان خود حرف زد، برهانی نداشت. برای اینکه این گمان خودش را صادق کند، ثابت کند، شروع به وسوسه کرد و فعالیت کرد و او و قوم او مردم را به پیروی از خودشون دعوت کردند. با وسوسه، با اضلال، با تمنیه به ازیدن الله فی الارض، با این مجاری ادراکی و تحریکی، اون گمان خود را که ظاهرن کاذب بود صادق قرار داد. برخی ها مثل فخر رازی و دیگران یه احتمال جدیدی هم مطرح کردن، گفتن این لقد صدق علیهم ابلیس ظنه فتبعوه ناظر به اون مطلب دیگریست که ابلیس گفته. ابلیس گفته انا خیر من، گمانش این بود که او از انسان بهتر است. این گمان را با وسوسه تبلیغ کرد و تصدیق کرد و اونها را به پیروی خودش کشوند. خب هر مطبوعی بهتر از تابع است. این سخن که جناب فخرازی نقل کردن نمیتواند تام باشد، برای اینکه اون انا خیر المن با این صدق علیه ابلیس ظنه فرق دارد. در قالب مواردی که سخن از پیروزی ابلیس است، یه استثنایی دارد مخلصین و مانند آن. در جریان انا خیر من هیچ استثنایی نیست، او اصلا با یکی از مخلصین روبرو بود، اون وجود مبارک آدم سلام الله علیه بود که از علوم اسمای الهی برخوردار بود، علم آدم الاسما بود. این درباره آدم گفت انا خیر من، اون که سر استثنا را کرده. برهان مسئله این است که خلق تنیم النار و خلق تهو منتی، این دیگه مخلص و غیر مخلص استثنا نمی کند. پس اینی که ابلیس گفت که انا خیر من، این استثنا پذیر نیست. و این صدق علیهم ابلیس و ظنه نمیتونه ناظر به این مطلب باشه، چون اون بدون استثناست. این تصدیق مظنه با استثناست، صدق علیهم ابلیس ظنه الا مخلصین الا عباد صالحین الا مردان الهی بمانند. اگر اون انا خیر من معیار بود، انا خیر من هیچ استثنا نداشت. این لعقوینه هم است که استثنا دارد الا عباده که من هم مخلصین. در این گره از موارد خدای سبحان فرماد که ابلیس بر کسی مسلط نیست مگر اینکه یه عده او رو بر خودشون سلطان قرار بدن، یا استثنایی از مثبت به منفی یا استثنا از منفی به مثبت، بلکه استثنا پذیره. اما جریان ان خیر و من اصلا این درگیر با خود هست آدم بود دیگه. این چنین نیست که بگه نسبت بعضی ها بهتر هم نسبت بعضی ها بهتر نیستن. این خود را نسبت به انسان برتر میدونه. دلیلش هم این است که خلق تلی من نار و خلق ته من تین. پس این احتمال دوم جناب فخرازی نمیتواند تام باشه. خب این ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه، این راه انتقال از قصه سبأ که بنوان یک مثل ذکر شده است به یک ممثل کلی است، اون جریان هدایت به ضلالت جامعه بشری است که فرمود اختصاصی به یمن و قوب سما هم سال ذلک ندارد. شیطان همه را وسوسه می کند، نسبت به یک عدی اصلا دسترسی ندارد. سر این که نسبت به مخلصین دسترسی ندارد نیست که نسبت به اون احترام می کند، برای اینکه حوزه کاربردی اونها رو نمیدوند. اونها به چیزی دل بستن که ابلیس نه خود اونها رو دارد نه بدلی اونها رو. ابزار حیله ابلیس هم یه چیزاییست که اینا روش پا گذاشتن. خب اگر کل خاورمیانه در زمان حکومت استعمیر در اختیار حکومت مرکزی استعمیر سلام الله بود، وقتی حضرت این حکومت وسیع را میگه افته انزه است، وقت شیطان با چه وسیله میخواد او رو فریب بده؟ اونی که وجود بارک هست امیر به سایر بندگان مخلص میطلبند، او رو شیطان اصلا درک نمی کند تا بدلی او را بسازد. اونی که بدلیش در اختیار شیطان است، اینا به اصلش اعتنا ندارند چه اصلا در بدلی. این که گفت الا عباده که من هم مخلصین معنیش نیست که من نسبت اون رو احترام میکنم، من مقدورم نیست که حریمون راه پیدا کنم اون رو فریب بدم. اینا همیشه روشنانی هن که اگر ببینن حرامی احرام بسته بخواهد وارد حوزه قلبشون بشود، فورا از همون بیرون اینا رعی میکنن. این الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اونا در رأس اینن. اگر طائفی یک حرامی احرام ببندد بخواد دور کعبه دل اینها طواف بکنند ببیند کی در کعبه باز میشود که وارد اون کعبه بشود، اینا همیشه از دور مواظبند. بنابراین ابلیس راه ندارد نسبت به اونها. فتحسر این که گفت الا من اتبعک استثنا دارد، این حتما ناظر به اذلال است نه ناظر به انا خیر من. در عرض خیر و من این بدون استثناء گفته، این اصلا درگیری روبروش با حضرت آدم بود که از انبیای الهی است. این چه نیست که او یه در استثناء کرده باشد. دلیل او هم این است که من از آتشم او از خاک است. و این دلیل عام است، مدلولش هم عام است و ماننده. اونجا هم خود ابلیس یه در استثناء کرده، گفت یه در مقدور من نیست که من بسرا اونها برم لغویان هم عجبه الا عباده که به هم مخلصید. اینجا هم ذات اقدس اعلام می‌فرماید به اینکه هیچ سلطه‌ای بر هیچ کسی نداری مگر کسی عمدن تو را بر خودش مسلط کند. خب پس بنابراین جبری در کار است، ارجاع در کار است. انسان کاملا مختارانه به طرف استیار حرکت بکند و انتقال این قصه از جزئی و کلی از قوم سبأ به جامعه بشری به وسیله همین آیه 20 است که فرمود این جریان که برای قوم سبأ اتفاق افتاده است یه جریانی است کلی که همواره ابلیس در کمین است تا با کمندش اینها را گرفتار بکند و خیلی ها به کمند او میافتند. اونا که عمدن به کمند او افتادند تحت سلطه او هستند. ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین، که اینها در کمند او نیافتادند. این که میگن مراقبت بکنید برای همین جهت است. این که میگن هر کاری که میگید بسم الله بگید، این یه ادب بسیار خوبی است، یه راهنمایی بسیار خوبی است. این بسم الله گفتن البته یه ثواب لفظی هم دارد، ثواب عبادی هم دارد، ذکر است و ثواب دارد. اما ثواب تربیتش این است که این بسم الله یه قرنطینه است. این که امام میگن هر حرفی میزنید، هر کاری میکنید، هر نوشته ای دارید، هر سخنی میگویید، هر جایی میخواد بروید، هر جایی میخواد برشینید، اول بگید بسم الله الرحمن الرحیم. خب گفتن این ثواب دارد، انسان همیشه به یاد ذات اقدس الله باشد. اما این یک قرنطینه است. به ما بگن هر کاری که میخواد بکنید اول بگید بسم الله. خب یعنی آدم باید این کار رو روش بشه، بگه خدایا به نام تو. این کار بالاخره یا واجب یا مستحب. کار مشکوک، تهمت، خیانت، دروغ، اینا رو که نمیشه گفت خدایا به نام تو. که جای مشکوک، خوردن غذای مشکوک، اونجا که نمیشه گفت خدایا به نام تو. که این بسم الله که ما گفتن، این یک قرنطینه است، این راه ورودی به بهشت است. هر کاری که ما میکنیم باید بتونیم بگیم خدایا به نام تو. یه مراقبت بسیار خوبی است. فرمود به این که اونایی که مؤمنن این کار رو میکنن، این اذکر الله ذکرن کسی را مره، همینه دیگه. اون عبادات و امثال ذالک مرز خاصی دارد، ولی نام خدا و یاد خدا که مرز خاصی دارد دیگه. خب گاهی انسان غافل است. اگر سهو و غفلت و نسیان گاهی تاری شد، خدای سبحان می بخشد. تجتر و کبار ما تنهنن نکفرم کم سیاد کم، اون لغزش های ریز را ذات اقدس الله می بخشد. اما به ما گفته شما مراقب باشید، هر حرفی می زنید، هر کاری که می کنید بگید خدایا به نام تو. این زمینه اخلاص فرا بکنه. بعد تموند به ما کان لهو علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرت ممن هو منها فی شک. باید بیازماییم، معلوم میشه که کی به قیامت معتقد است، کی به درباره قیامت شک دارد. مسئله علم رو به جناب فخری رازی هم به زحمت افتاده. این را خیال میکنن که خدای سبحان یک علم دارد و این هم علم ازلی است. اون وقت مشکلشون در این است که خب اگر خدای سبحان در ازل میداند که فرون شخص چه کار است، دیگه امتحان یعنی چی؟ برای اینکه این مشکل را حل کنن آمدن گفتن علم خدا در ازل هست، تعلقش به معلوم حادث است. چون معلوم وجود نداشت، تعلق علمم به اون معلوم وجود نداشت، پس علم ازلی است، تعلق علم به معلوم حادث است. اینا خیال کردن با این راه غیر عقلی مشکل حل می شود. اینا خیال کردن که علم مثل قدرت است. قدرت یه حقیقت ذات اضافه به این معنا نیست، ولی علم یه حقیقت ذات اضافه است. قدرت بدون متعلق وجود دارد، علم بدون متعلق به معلوم وجود ندارد. الان کسی قادر هست اگر یه چیزی پیدا شد، سنگی پیدا شد رو بلند کنه، این قدرت هست. اما نمیشه گفت الان عالم هست. خب به چی عالم هست؟ علم کشف است، اظهار است، ظهور است، نور است. علم چی روشن کرد؟ میشه گفت خدا در ازل علم داشت و معلومی در کار نبود و بعد وقتی معلوم پیدا شد علم به اون تعلق گرفت. بله قدرت این طوره، اما علم حقیقتش ذات اضافه است، معلوم بخواد. علم ذاتی ذات اقدس الله در ازل محفوظ است، بله. اما علم فعلی در مقام فعل است یک، فعل خدا زائد بر ذات است دو، حادث است، ممکن است، نبود، پیدا شد. فعل خدا مثل خلقت دیگر، خدا قبلا خالق نبود بعد هست، قبلا رازق نبود بعد هست، قبلا واسط نبود بعد هست، قبلا شافی نبود بعد هست. اینا افعال خداست، افعال خدا روزانه در تغییر دیگه. اما قدرت بر شفا ازلیست، قدرت بر خلق و رزق ازلیست. علم ازلی هم سر جاش محفوظه. این مشکل جبر دارد که بارها اون مشکلش گفته شد و حل شد که نمیتونه حل کنه جناب فخرازی. یه مشکل هم در موارد امتحان دارد. تو موارد امتحانی فرمود ما این رو میازماییم تا خدا بداند. این در مقام فعل دیگه. علم فعلی خدا زیاده بر ذات خدا هست، مثل خلقت او، مثل رزق او، مثل شفای او، مثل ابراز او، مثل اغنای او، مثل اغنای او، اغنا و اغنا، این ها فعل خداست. فعل خدا بیرون از ذات خداست. بیرون از ذات خدا بود میشه ممکن، گاهی هست گاهی نیست. آیه 3 سوره مبارکه عنکبوت ملاحظه فرمود ولقد فتن الذین قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما امتحان کردیم تا معلوم بشه. در ازل خدا میداند که در لایزال فرون شخص امتحان می شود و امتحان خوبم خواهد داد و فرون شخص دیگر امتحان می شود و امتحان بد می دهد. این علم ازلی سر جاش محفوظ. او عالمان اسلام معلوم، این علم ازلی است. اما این علم فعلی که امتحان بکند بگد این کار میکنیم تا اینکه معلوم بشه در مقام فعل، در مقام عمل، در مقام کار کی مؤمن است کی غیر مؤمن. ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلین رضوان الله علیه. مرحوم کلین مستحضری تو کتابش کافی کمتر حرف میزند، فقط حدیث نقل بکند، ولی تو همون جلد اول کافی در بحث صفات ذات و صفات فعل اونجا یه ضابطه خوبی ذکر بکند. میفرماد به اینکه اگر یه صفتی دو طرفش به خدا اسناد داده میشه و خدا هم به هر دو طرف متصف میشه، این صفت صفت فعل است. مثل یخلق لا یخلق، یرزق لا یرزق، یشفی لا یشفی، یبسط لا یبسط، اینا. اما اگر صفتی دو طرف نداشت، یک طرف بود، اون طرف دیگر نقص بود، به خدا اصلا با متصف نبود، که میشه صفت ذات، مثل حیات، مثل علم، مثل قدرت. نمیشه گفت خدا گاهی قادر است، گاهی معاذالله قادر نیست، گاهی عالم است، گاهی جاهل، گاهی حی است، گاهی مادی. اون صفاتی که یک طرف است به خدای سبحان به اون طرف دیگر اصلا متصف نیست، این صفات ذات است. اما صفاتی که دو طرف دارد به خدای سبحان به هر دو طرف متصف می شود، این صفات فعل است. صفات فعل خود خارج از ذات است. مثل این که صفت ذات قدرت است، صفت فعل رزق است، قدرت غیر از رزق است. رزق قد یرزق و لا یرزق، احیا و اماته اینطور است، قد یحیی قد لا یحیی، قد یشفی قد لا یشفی، قد یبسط قد لا یبسط. اما قدرت دیگه مقابل ندارد که بگیم قد یقدر قد لا قدر. اینجا فرمود دادیم که ما این کار کردیم. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. بنابراین این اوامر امتحانی است، با علم فعلی خدا هم کار دارد و علم فعلی خدا دو طرف است. اونگاه فرمود کسی که در باره قیامت شک دارد مشکل جدی دارد. قسمت مهم مشکلات ما مسئله قیامت است، که اون آیه سوره مبارکه صاد نشون داد که به ما نسو یوم الحساب. ممکن است کسی خیلی توحیدش تام باشد، ادب مع الله داشته باشد، با یاد خدا به سر ببرد و خلاف نکند، اما اکثری مردم که خلاف نمی کنند برای پرهیز از مسئولیت یوم القیامه است. اگر مسئله یوم القیامه مشکوک بشه یا مسحوب بشه یا منسی بشه، خطر دامنگیر است. در جاهلیت مهمترین مشکلشون هم انکار قیامت بود دیگر. اگر کسی روز حساب و کتاب را فراموش بکند خود را رها می بیند. وقتی خود را رها دید به هر کاری تن در می دهد. لذا فرمود من مرحوم من حافظ شک و ربک علی کل شیء حفیظ. الحمدلله رب العالمین.